ببین یعنی چی؟ یعنی شما میدونید عرف دیگه تصمیمش وظیفه قاضیه، یعنی شما داری در این قانون یک اختیارات بلا منازع به قاضی میدی که تصمیم دوست داره بگیره، در صورتی که در قانون ما باید انقدر شفافیت داشته باشیم که متر رو در قشنگ تعریف کنیم. حالا اگه تو متر ابهام داشتیم قاضی بتونه درست تصمیم بگیره، نه که همه چیزش بر اساس عرف و در حقیقت متعارف بودن باشه. ببین مثلا ما با صراحت ماده 5 این لایحه را اگه نگاه کنید که میاد با صراحت میگه که شهادت و شهود تو قرار داد، ماده 14ش اینا که دیگه خیلی بلده، ماده 16ش، ماده 22ش، ماده 25ش، یا حتی جایی که به شما میگه حتی اگه یه قرار داده، حالا من بریز وقت بود همه شو مطرح میکنم، مثلا یه جا میاد میگه شما اگه قرار داد بسی، اگر زن بردی که این نامتعارفه میتونه قرار داد فسخ کن، یه طبیه اصلا دیگه سنگ رو سنگ من نمیمونه که. ببین ما تو حوزه کسب و کار بازار یه سری مواردی رو عرف شده و همین کار رو میبریم جلو، این تا زمانی که بین من و دو نفر هیچ اشکالی پیش نمیاره، اما اگه این روابط عرفی رو شما اومدی قانونیش کردی و خواستی شکل قانونی بهش بدی که دیگه سنگ رو سنگ من نمیمونه که، دیگه نمیتونی کاری رو ببری جلو. نتیجهش این میشه که تفسیرهای متفاوت، یعنی عملا شما با این روح قانون قرارداد و کامل متزلزلش کردی، یعنی قرارداد، یعنی هر کسی هر تصمیمی که بگیره اولا خیلی راحت میتونه فساد به وجود بیاره، خیلی راحت میتونه از زیر تعهد در بره، خیلی راحت میتونه کلاهبرداری بکنه تو هر حوزه ای. اون کسی که نیتی دیگه، مثلا شما توی مادهش در میاد، توی ماده ای در میاد درباره چی صحبت میکنه، در حقیقت این که شما اگر شکست خود تو ماده 16ش که در حقیقت اگه شما تو مذاکره دفتی میخوایم، من الان میخوام یه تاجرم، اصلا فلسفه این منه که برم با 10 تا بشینم مذاکره کنم، میگه که توش مذاکره رفتی کردی شما اصلا شکست خودیم تو ده خسارت کنم، خب کاری نداری که صبح فردا میشه هر کسی باش سلام کرد به دادگاه کشوندش، درست؟ این مواردیه که بعد باز هم تأکید میکنم. ببینید ما این که نیاییم همین که تبدیل شدن قانون مدنی به این ما قانون اشتراکی و مشترک احتیاج به یک فرایند و زمان و یه بلوغی داره. به مثال میزنم، در کشورهای دنیا شما بهره‌وری تعریف پیدا کرده، یعنی چی؟ یعنی که تو بهره‌وری میاد چی میگن؟ توی بهره‌وری میاد میگه که اگر یه پرسنلی اگر بهره‌وری داره و خروجی داره، حالا اگه ساعت ورودی خروجیش زیاد دقیق نبود اشکال نداره چون خروجی محوره. شما همین رو بیا الان تو ایران پیاده کن، مثلا یه سازمانی بیاد بگه آقا من خواهم خروجی محور برم جلو، صبح سازمانش تعطیله، یعنی یه ماه که بره دیگه نه کسی میاد سر کار و نه کسی چیز رو جواب میده. یعنی هر سیستم و قانونی به هر بلوغی و هر جامعه ای نمیخوره. این تو این فضا روح قانونش طوریه که شما اگه اینو بخوای اجراش کنی همه چیز دیگه زیر سوال رفته.
ببینید جناب آقای سیفی، در تایید صحبت‌های شما من خیلی دلم می‌خواست که بحثی که آقای دکتر معتمدی داشتن کردن در خصوص حسن نیت، اصل حسن نیت و اون اصل انصافی که در این قانون ورود پیدا کرده. ببین ما اصل انصاف رو در قوانینمون فکر می‌کنم یه تأسیسیه که یه جا ما در قانون داوری تجاری با این رو داریم که میگه داور میتونه بر اساس اصل انصاف هم یا انصاف رو در نظر بگیره در قانون داوری تجاری که حتماً باید یکی از طرف نه دعوا اتباع خارجی باشن، جزء به اصطلاح ایرانی نباشن توی اون قانون داوری تجاری. خب اونجا این تأسیس رو ما داریم، ولی جای دیگه ما اصل انصاف و اصل حسن نیت رو نداریم. اومده این قانون این رو دیده در دعاوی تجاری هر فعال اقتصادی، هر واحد اقتصادی، واحدهای بزرگ اقتصادی رو ما داریم، اصل بر منفعت و صلاح خودشه. حالا یک قاضی میخواد تصمیم بگیره بر اساس اصل انصاف، هر دو نفر مدعیان آقا ما منافع خودمون رو باید حفظ میکردیم، دو تا فعال اقتصادی ورود میکنن به یک کیس دعوا، یک پرونده و اینها میخواد رسیدگی بشه. حالا این بر اساس اصل انصاف، منصفانه بودن، حسن نیت، تمام اینها رو یک قاضی میخواد به چه شکل تصمیم بگیره از 1400 پرونده روز اردیبهشت ماه 1400 الان ما یک پرونده ای میره پیش آقای دکتر معتمدی به عنوان قاضی دادگاه و میخواد ایشون تصمیم بگیره، یا باید ایشون بره چند ذهن خان بیاره که آیا ایشون این آدم هایی که با هم قرار داد بستن حسن نیت داشتن، بر اساس انصافشون باید بره تحقیقات محلی بکنه اینها آدم های منصفی هن، آیا کارهای گذشتهشون رو بر اساس اصل انصاف انجام میدادن، این انصاف رو ما چه شکلی میتونیم بیایم تشخیص بدیم. خب این دوتا تأسیسی که اومده توی این قانون من فکر میکنم مال حقوق ما نیست، مال یک حقوق عرفیه، همه چیز شفافه، مسائل مالی شفافه، شاید توی سیستم هایی که بر اساس حقوق عرفی باشه، و اینها یک عقبه چند ساله چند ده ساله داشتن توی اجرای دارم. قانون من... عرف ایجاد شده و انصاف و حسن نیت رو بر اساس اون قابل تشخیص شاید باشه، خب ما نمیدونیم به چه شکل تصمیمات اونها اینو احتیاج بررسی داره در حقوق ما.
بله شما بگیرم، ما پشت خط برنامه‌مون آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس هستن، خدمت ایشون هم یه سلامی عرض بکنم. آقای حاجی دلیگانی سلام، شبتون بخیر.
سلام دارید خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز و همه شنوندگان، هم وقت بخیر عرض بکنم.
جناب حاجی دلیگانی نمیدونم از کجای برنامه رو شنونده بودین، منتها موضوع برنامه همونجور که اطلاع دارین موضوع تصویب خیلی سریع و سیر قانون تجارت جدید هست، و این سوال خیلی مطرحه که چطور مجلس با یک چنین سرعتی این تعداد بالای موادی که موادی از قانونی که یک قانون مادر هست و اصلا زیر و رو خواهد کرد وضعیت اقتصاد و تجارت و قراردادهای کشور رو، چطور با چنین سرعتی تصویب میکنه و چرا به درستی نقش بخشهای دخیل و مؤثر در این قانون گرفته نشده؟ یعنی دوستان بخش خصوصی هم میگن نظر ما که گرفته نشده، و دولت هم ظاهرن میگه این لایحه‌ای که ما دادیم یه تعداد بندی داشته، اون چیزی که داره تصویب میشه تقریبا سه برابر اون هست. چطور مجلس با این سرعت این رو تصویب میکنه آقای حاجی دلیگانی؟ البته میدونم که شما هم ظاهرا اعتراضاتی به این لایحه داشتین، منتها اگر محبت کنین توضیح بدین که چرا این مجلس به این صورت ورود کرد و حالا هم میبینید بالاخره اعتراضات بسیار زیادی هم برانگیخته.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اشکال اساسی در این موضوع رو از خود مجلس میدونم، چون واقعا مجلس اون وقتی که بایستی میگذاشت برای این لایحه نگذاشت، و اون اهمیتی که برای این موضوع بایستی قائل میشد قائل نشد، و به اعتقاد بنده یک اصل غافلگیری اتفاق افتاد، و اون این که خود کمیسیون تخصصی که میبایست قاعدتاً بند به بند ماده به ماده از این 331 ماده رو، خصوصاً اون 41 ماده اصلی اولیه رو کلمه به کلمه مرور میکرد، کارشناسی میکرد، بنده به رئیس کمیسیون هم که یه برنامه گفتگو ویژه عرض کردم ایشون هم پاسخی نداشت بده و دفاعی نداشتن، به هر حال صورت نداد. وقتی که کار کارشناسی نباشه طبیعتاً اشکالات بیشتر باقی میمونه، و از این بابت مجلس مقصر هست، هم کمیسیون و هم خود مجلس، و طبیعیه که وقتی با این سرعت پیش میریم، وقتی که شرایطی رو برای بیان آراء مختلف، نظرات کارشناسی گوناگون، تضارب آراء فراهم نمی کنیم، وقتی که توی مجلس رئیس و هیئت رئیس عموما میخوان که اصلا صدای خود رو نشنوند و بناشون بر بالا بردن راندمان تعداد قانون هست، خب این مشکلات پیش میاد و اشکال به نظر من از اونجا هست، وگرنه هر قانونی ممکنه نقاط ضعف و قوتی داشته باشه، این قانون هم همینطور. ولی مهم اینه که این قانون، این لایحه، اولا اون لایحه‌ای که دولت داده در سالهای گذشته و همه دولت‌ها هم به نوعی تایید کردن و همچنین مجالس مختلف که بررسی کردن، نهایتاً این 41 ماده‌ای که در ابتدای این لایحه آمده نه در لایحه دولت بوده و نه در مجالس قبلی مورد بررسی قرار گرفته. اینها ابدایی بوده که توسط چند نفر کارشناس، اونم از نوع حقوقیش عزیزان، نشستن جمع‌بندی کردن، ابداع کردن، تهیه کردن، تدوین کردن، نوشتن، انشاء کردن. وگرنه اگر از ابعاد دیگر هم به موضوع مثل بوده اقتصادی و غیره هم به موضوع میپرداختن و اگر در صحن کمیسیون ماده به ماده اون رو قرائت میکردن، مخالف موافق صحبت میکرد، پیشنهاد داده میشد، طبیعتا ما این وضعیت که الان داشتیم رو نداشتیم.
متشکرم. آیه حاجی دلیگانی، معمولا مرکز پژوهش‌های مجلس نقش موثری در این موارد بازی میکرد، بالاخره نقشی بازی میکرد که
مرکز پژوهش‌ها هم در این موضوع دچار یک مشکل شد و مشکل این بود که مثلا بین بخش کارشناسی حقوقی با کارشناسی اقتصادی سر این که بالاخره این لایحه بیشتر از جهت حقوقی بازی بررسی تدوین بشه و یا از بود اقتصادی مباحثی بود، نهایتا سیستم تصمیم میگیره که از دفتر حقوقی رو رسیدگی بکنه و لذا بخش دفتر اقتصادی مرکز در این مورد دخالتی نداشته. این هم یکی از ضعف‌هایی هست که باز برمیگرده به مجلس. بالاخره مرکز پژوهش ها ما گزارش هایی را داریم، خود همین برادری که الان مدافع سرسخت این لایحه هست و میگه هیچ اشکالی برش نیست، من گزارشی رو در تلویزیون ارائه دادم مربوط به سال 88 که خود این برادر ده ها اشکال به این لایحه گرفته و گفته اصلا اینی که ما یک جا بیایم بخوایم کلهم قانون مربوط به تجارت رو زیر رو بکنیم، این اصلا کار عاقلانه ای نیست، بلکه بایستی بریم هر جایی که با مسائل روز، با اقتضاعات زمانی مشکل داره یا جایی لازم هست اصلاح بشه اونجا فقط اصلاح بشه، نه اینی که ما کلهم بیان یه چنین تصمیم بگیریم.
متشکرم آقای حاجی دلیگانی. فقط یک سوال دیگه هم از خدمت شما بپرسم و از بقیه مهمانمون هم استفاده بکنیم، اونم اینه که توی صحن هم ما نشنیدیم صدایی خیلی بلند بشه، یعنی بالاخره اگر که توی صحن هم صدایی بلند میشد ظرف سه روز نمیشد 300 تا ماده رو تصویب کرد.
بنده به اتفاق یک مشاوره که داشتم حدود 30 پیشنهاد داشتم به تنهایی، هیچ کدام از دیگر از نمایندگان متاسفانه پیشنهادی ننوشته بودن، لذا وقتی که پیشنهادی نباشه طبیعتاً مخالف و موافق نمیتونه صحبت کنه. البته دولت، کمیسیون و اتاق میتونست راجع به هر ماده‌ای صحبت بکنه، منتها دولت هم الان اگر میگه که به اصطلاح من نمیدونستم و اینها، به نظر من یک حالا اضافیه داره صورت میگه، به خاطر اینکه هم نماینده دولت بود هم نماینده اتاق بود، الان نقش مخالف رو گرفتن، ولی اونجا یک ماده از این 331 ماده رو هم من ندیدم که مخالفت بکنن، چون همه رأی‌گیری‌ها رو بودم، همه لحظه‌ها رو خودشون میدونن، نمایندگان هم دولت هم کمیسیون هم ارسلان که اتاق و هیچکدوم مخالفت نکردن.
جناب حاجی دلیگانی، توی صحن که خودتون مستحضر هستید، نماینده ها ایراداتی که از قبل مطرح کردن میتونن طرح کنن و نماینده اتاق جایی نداره که بخواد طرح
نه اتفاقا آیین‌نامه هست، میپرسد رئیس اتاق میگه موافق، دولت
بله میتونه به اعلام موافق، ولی نمیتونه ماده ایرادات رو بیاد کنه. شما میدونید یا ایراد اصل قانون اساسی باید باشه یا اختراع این نامه باید باشه.
نه اون که کار نمایندگانه، اون که کاری به بقیه نده، ولی هر چطور نماینده مرکز پژوهش میرفت توضیح میداد، هر جایی اگر دولت میخواست توضیح بده وقت بهش میدادن، اگر اتاق میخواست توضیح بده وقت بهش میدادن، کمیسیون میخواست وقتش میدادن، این وجود داشت. منتها یک
یعنی توی این سه روز شما میفرمایید که نماینده اتاق بهش فرصت داده میشده که اعتراضات خودش رو توی سهم بگه؟
اگر اراده میکرد بله.
من فکر میکنم جناب
شما من حاضرم گزارش ها رو بیارید، تمامش نوشته شده پیاده شده هست. اگر یک مورد شما دیدید راجبه یکی از این مواد دولت کمیسیون اتاق مخالفت کرده باشه، من اصلا اسمم رو عوض
میکنم. جناب حاجی دریگان نامه هاش هست الان، من ارائه رو به دوستان که در برنامه هستن و ما قرار بوده توی صحنه مثلا فرصت داده بشه و متاسفانه نشد. و
ما ببینید تو مجلس که بحث نامه نگاری نیست، که مجلس اون به اصطلاح گفتگویی هست، اون مذاکراتی هست که از رادیو پخش شده. من اونش که از رادیو پخش شده رو دارم میگم. میخواین نوار صوتیش رو بیارم براتون؟ میخواین که عرض کنم که متن پیاده شده ای که رسمی هست مذاکرات مجلس؟
جناب دلیکانی، من سیفی هستم، کانون کارفرمایی. بله. خیلی خوشحالم خدمت شما هست.
متشکرم.
اولا اینکه در قانون بهبود کسب و کار میگه نظر اتاقها و تشکلات اقتصادی رو بگیرید، چرا مجلس بله. تشکلات اقتصادی رو دعوت نمیکنه؟ این یک.
اون بله اون قبول دارم.
خب نه نه ببینید ما که من سوالم اینه که به هر حال شما به عنوان نماینده مجلس این بله. که ما فقط صرفا بگیم قبول داریم، این که صرفا بگیم به هر حال یک کشوری درگیر در جنگ اقتصادی به هر حال مجلس و دولت و همین درگیر بشه، بعد آخر بار بیان بگیم که خب حالا اشتباهاتی رو مجلس کرده، یا مثلا شما الان فرمودید هر قانونی ضعف و قوت داره. ببین ما یک چیزی داریم به نام ضریب اطمینان، درسته که ضعف و قوت داره، اما چقدر ضعف و قوت؟ این قانون اصلا ضعف و قوت دیگه ازش گذشته، یک تحول توش شکل گرفته. آیا قانون، آیا مجلس اجازه داشته که در این حد در تغییرات قانون تجارت وارد بشه بدون اینکه بخش خصوصی که میخواد اینا اجراش کنه نظر واقعیشو نگرفته ازش؟ کی باید اینا رو پاسخ بده؟
خب من پاسخ بدم؟
نه به من بحثای دیگه رو مطرح کنم.
نه بذار من همین پاسخ بدم.
بله.
من که رئیس مجلس نیستم، الانم از سر مجلس صحبت نمی‌کنم.
به عنوان نماینده که میتونید داد بزنید تو مجلس.
من که داد زدم، بیشترین داد رو، بیشترین مخالفت رو بنده تو مجلس کردم راجع به این.
اینو واقعا میشه تایید کرد؟ آقای حاجی دلیبانی از افرادی هستن که
من چه دیگه رو دروسی ندارم با کسی که تنها کسی که پیشنهاد نوشته من بودم. اگر شما یه پیشنهاد از 288 نفر نماینده دیگر دیدید، حرف شما درست.
خب سوال اینه که آیا شما حالا به عنوان نماینده مجلس وقتی در یک کشوری که واقعا شرایط اقتصادیش مهمه و قانون تجارت یکی از بیسای قانونی است که باید چک بگیره، نماینده های مجلس هیچ حساسیتی ندارن، ما به عنوان یک بخش خصوصی باید چه فکری میکنیم راجع به مجلس؟
بله. خب من که خودم ابتدا عرض کردم اگر بناس من واقعیات رو بگم به خاطر بیان واقعیات که دیگه نبایستی به صلاح مورد سوال قرار بگیرم. من دارم خودم میگم که به هر حال واقعیت همین ها بود.
من جناب آقای حاجی دلیگانی نامه رو پیدا کردم، ببخشید که میگن که بحث اتاق بازرگان رو نوشته دقیقا در گزارش اتاق با تلاش قابل تقدیر آقای رمضانی در صحن نقطه نظرات اتاق به هیئت رئیسه و نمایندگان ارائه شد و با ایشان رایزنی گردید، اما ایراد مطروحه در بند 4 ایراد بند 4 رو میخونم، این نامه مانع امکان ورود به نظرات اتاق شد و صرفا اتاق در مواردی که توسط نمایندگان ایراد شده بود اظهار نظر مینمود. حالا ایراد بند 4 این نامه چیه؟ میگه از سوی دیگر بر اساس مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی فقط به ایرادات نمایندگان که از قبل ثبت شده است پرداخته میشود و موادی که مورد ایراد قرار نگرفتند صرفا به رأی گذاشته میشود مگر آنکه اختراع آیین‌نامه یا قانون اساسی اعلام شود. یعنی واقعا اتاق با توجه به تلاشی که کرده بعضی از ایرادات رو تونسته طرح موضوع کنه و نتونسته، و همونطور که حالا نمیدونم در جریان هستید کمیسیون قضایی در تصمیمات نهاییش دیگه اتاق رو دعوت نکرده و یک تغییر عمده ای داده و این رو به مجلس ارسال کرده.
دقیقاً این اشکال به کمیسیون قضایی هم برمیگرده و شما حق این اعتراض رو دارید. توی گفتگو ویژه هم گفته شد که وقتی که اتاق رو دعوت کرده مباحث فصول دیگر لایحه مطرح می شده و این 41 موردی که مربوط به کلیات قراردادها هست اینها اصلا در حضور اتاق مطرح نشد. این حرف کاملا درستی
درست. جناب آقای بنده خودم معرفی نکردم، بنده برادران هستم، نماینده کمیسیون حقوقی نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق هستم و بله. واقعا اتاق الان با توجه به این 41 ماده این احساس خطر رو داره میکنه که از 1400 یک شوک بزرگ اقتصادی به کل کشور وارد میشه، چون این 41 ماده بله. واقعا تاسیسای عجیب و غریبی داخلش بله. هست.
دقیقاً. البته ظرفیت برای اصلاح هست. من پیشنهادم این هست که از الان دوستان و حتی از قبل هم گفتم وارد بشن با اشکالاتی که میبینن با شورای محترم نگهبان منعکس بکنن، جلسه بگذارن، مباحث رو کاملا تبیین بکنن. قطعا اعضای محترم شورای نگهبان با دقت بررسی میکنن و وقتی که برگرده خود این یک زمینه میشه برای اینکه من فکر کنم دیگه اصلا به این مجلس نرسه.
آقای حاجی دلگانی سلام عرض میکنم، من معتمدیم.
یا الله حاجی دکتر
سلامت بشید. برادر شما من یکی دو سوال میخواستم بپرسم.
بس که اسپانیا همه تو رادیو گفتگو جمع شدن.
خدمت شما عرضم که مگر اینکه ما اسپانیا اقتصاد رو یکم دغدغه داشته باشیم. سوال اول اینه که چه کسانی اینقدر اصرار دارن که این لایحه به صورت اینقدر با وجود این همه شبهه و به این صورت نمیدونم پنهانی غافلگیرانه واقعا چه کسی نفع میبره؟ آخه اینکه لایحه نیست که نفع مثلا شخصی به کسی بده. چه کسانی اصرار دارن که اینقدر عجیب همچین لایحه تصویب بشه؟
بر اساس یک به نظر میرسه که تصور این که من بهتر از دیگران میفهمم و دیگران به اندازه من نمیفهمم، این موضوع این تلقی شکل گرفته و احساسشون بوده که بتونن یک راندمانی در این جهت داشته باشن، به زعم خودشون لایحه‌ای که از چندین دولت و از چندین دوره مجلس باقی مانده و به نتیجه نرسیده مثلا ازش حالا به نوعی بگیم راحت بشن یا این که به نتیجه برسونن.
یعنی میخواد رزومه درست کنن برای خودشون.
بله دیگه تعداد تصویر بالا میره.
من ببینید من خیلی بررسی کردم انگیزه به صلاح شاید از جهت این که خدای نکرده کسی خواسته باشه که سوء استفاده یه جهات اینطوری باشه ندیدم، اما خطا رو دیدم، اما تلقی اشتباه رو دیدم که در نتیجه فرقی نمیکنه. به هر حال یک کار عجله این چنینی اتفاق افتاده.
خیلی ممنونیم از شما که انصافا تو این چند روز هم کاملا وقتتون رو گذاشتید که جلوی یک همچین، حالا من جسارت نمی کنم دوستان میگن فاجعه گرفته بشه. و یک سوال دیگه هم که دارم، این دوستان نماینده ما، نمایندگانی که در صحن رأی دادن با اکثریت قاطع، آیا اساسا مطالعه کردند و مشورت گرفتن از متخصصین اقتصاد؟
ببینید عمدتاً نه، مطالعه نکردند. یک غافلگیری اتفاق افتاد که در هم سطح مجلس، هم در سطح کارشناسان، هم در سطوح حتی بخش خصوصی یا حتی سطح رسانه کسی تصور نمی کرد که اولا این لایحه به این مهمی باشه، کسی تصور نمی کرد به این زودی ورود بشه. و حتی عرض کردم در 10 روزی که فرصت بود برای پیشنهاد حذف دادن، پیشنهاد اصلاحی دادن یا اصلاح جزئی اصلاح کل، حالا دیگه در جهت ریا گفته بود، در فضیلت ریا عرض بکنم، تنها بند پیشنهاد دادن و هیچ کدوم از همکاران دیگه پیشنهادی هم ندادن.
یعنی این بزرگواران اول رأی دادن بعد متوجه شدن که چه لایحه مهمی دارن رأی میدن؟
من فکر میکنم که چنین چیزی یک واقعیت
و الان توی جو مجلس این نمایندگانی که رأی دادن دفاع میکنن از رأیشون؟
هنوز بعد از اون ایام خیلی جلسه ای نبوده که من ملاحظه ای بکنم.
بسیار.
شاید کم کم بیدار بشن برخی.
خیلی خیلی
جناب حاجی دلیکانی، خیلی من تشکر میکنم از شما که به هر حال در بین نماینده ها شفاف حرف میزنید و به هر حال منتقد بودید و ضعف مجلس رو هم میگید، ولی واقعا ما دغدغه داریم. ریلگزار اصلی کشور مجلسه و خیلی مجلس داره خطا میره. چه باید کرد؟
ببینید واقعیتش اینه، ما اگر میگیم مسلمان، ما اگر میگیم به روز قیامت اعتقاد داریم، بایستی بدونیم خط خط واژه و هر ماده‌ای که مینویسیم و سالیان سال میمونه، اگر درست دقت نکرده باشیم فرد روز قیامت بایستی بابت همه آنچه که ضرر به مردم رسیده بایستی پاسخ بدیم. به اعتقاد بنده به هر حال الان با این به هر حال خطاها و اشکالات که به وجود اومده، من چند تا پیشنهاد دارم. یکی این که این تشکلها به هر حال ظرفیت خوبی هستن، یک جلسه ای رو با رئیس مجلس داشته باشن، دغدغه‌هاشون رو بگن، یک جلسه ای رو با حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشن، یک جلسه ای رو با شورای نگهبان داشته باشن. اینها میتونه کمک بکنه به حل مشکل.
جناب آقای حاجی دلیکانی، اولا که بنده حالا از به عنوان اتاق بازرگانی تشکر میکنم از زحماتی که شما کشیدید در خصوص شفافیت. خب تو برنامه ویژه خبری هم پیشنهاد شما این بود که مجلس سرعت تصویب بقیه مواد رو کم کنه تا بتونیم ایرادات این قضیه رو برطرف کنیم، و پیشنهادی که حالا هست انشاءالله، حالا نمیدونم به عمر این مجلس برسه یا در مجلس بعدی شما حضور داشتید، اینه که 80 و اندی سال طول کشیده تا قانون تجارت الان اصلاح بشه، و اگر این قانون تصویب بشه مطمئناً 80 سال دیگر هم طول خواهد کشید که این اصلاحات بشه. اگر بتونید در مجلس اتفاقی بیفته که این قانون به صورت آزمایشی اجرا بشه، به شکلی که ایراداتش بشه برطرف بشه، همین 300 ماده اول و 300 مواد بعدی، فکر کنم اتفاق خوبیه که حداقل این اتفاقی که افتاد و این به قول شما اون اصل غافلگیری شکل گرفت و این مواد تصویب شد، بتونیم این اشتباهات رو برطرف کنیم با اون مهلت آزمایشی که برای قانون در نظر گرفته میشه.
واقعیت اینه که الان اون فرصت رو از جایگاه آیین‌نامه نداریم.
درست.
اما اون پیشنهاداتی که بنده داشتم چرا راهکار داره و میتونه این نگرانی رو رفع بکنه.
بخش خصوصی انتظارش خوب از نمایندگان مجلس و حضرت عالی که حالا همیشه یاری کردید بخش خصوصی رو، فعالان اقتصادی رو، و توی این قانون تجارت هم خوب زحمت کشیدین، انتظارش این هست که نهایت تلاش بشه که این حداقل 41 ماده اولی که میتونه خیلی اتفاقات بدی رو به اصطلاح رقم بزنه اصلاح بشه به یه شکلی. حالا نماینده های مجلس باید همگی نمیدونم قرار شهرها دست به دست هم بدن، مثلا نماینده های حالا شهرهایی که صنعتی هستن، و این قضیه به هر حال باید از طریق نماینده خود نماینده های مجلس بیشتر پیگیری بشه و اصلاح بشه.
ببینید متاسفانه عرض کردم ظرفیت آیین‌نامه طوریست که اتفاقا این 41 مورد همگی رأی آورده در صحن و هیچ کاریش نمیشه کرد مگر اینکه شورای محترم نگهبان ایراد بگیره، مغایر با قانون اساسی شهر بدونه که قطعا اینطور هست و اعلام بکنه، اون موقع ظرفیت برای اصلاح به حضور.
پس شما پیشنهاد میکنید که تمام بخش خصوصی به سراغ شورای نگهبان
برن؟ شورای نگهبان.
باز خدا را شکر که ما یه شورای نگهبانی داریم تو مجلس. اگر نداشتیم دیگه چه اتفاقی میفته؟
ممنون جناب حاجی دلیکانی.
جناب حاجی دلیکانی از لطف شما ممنونم. اگر براتون امکان داشته باشه که پشت خط بمونین و در ادامه بحث هم مشارکت بکنین، برای ما باعث خوشحالیه.
اگر توفیق داشتم
چش،
اگر نداشتم
که. متشکرم. باشه. خب به ادامه اون بحث بپردازیم. آیا ما هیچ جای دنیا عرف رو به این شکل تبدیل به قانون میکنیم؟ اصلا تا سابقه داشته همچین چیزی؟
من فکر کنم که بحث عرف رو آقای دکتر بردران به خوبی بهش اشاره کردن، تبارشناسیش رو و چقدر هم گفتگوی گرم اصفهانی شد.
اقتصادی بودن اصفهانی ها فکر کنم توی این برنامه اثبات شد.
حالا فعلا من در موضع برتری های سیفی
نه خواخه منم هستم دیگه.
آی سیفی هم رگوش اصفهانی داری؟
من گل پایگانی هستم.
حالا اگه بدونی مجری
آقا به خدا بدون همه هنگی
مجری هم اصفهانی دیگه کنم فکر کنم برنامه چیز بشه. بله
خب اینجا در واسه سیمای اصفهان هست. بسیار خب این بحث عرف که خیلی بهش اشاره میشه، یک سوء تفاهمی بین